أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام محضر همه عزیزان. خیلی خوش آمدید. خدای متعال رو شاکریم توفیق بهره‌مندی از حکمت‌های حکیمانه امیر المؤمنین علیه السلام رو به همه ما ارزانی داشت. انشالله که عامل به کلمات حضرت باشیم. امیر المؤمنین علیه السلام از دست ما راضی و خوشنود باشند. در ادامه حکمت‌های نهج البلاغه رسیدیم به حکمت 282. در این حکمت حکیمانه امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود بینکم و بین الموعظه حجاب من القره. این رو دیروز خونده بودیم. در حکمت 283 فرمود جاهلکم مزداد و عالمکم مصوف. این حکمت راجع به انسان‌های عالمی است که نوعاً به مقتضای علمشون عمل نمی‌کنند و علمشون رو به بهانه‌های واهی به کار نمی‌گیرند. فرمود جاهلکم مزداد. مزداد از زیاد کردن چیزی است. جاهلان شما کسانی هستند که مدام در حال اضافه کردن هستند. اضافه کردن جهلشون، اضافه کردن گناهانشون، در همون مسیر باطلی که قرار گرفتن مدام دارن به پیش می روند، توقف ندارن، ایستایی ندارن، سرعت سیرشون هم زیاده و چون در این مسیر با سرعت فراوان دارن پیش می رن، خب انحرافات و اشتباهاتشون هم قطعا فراوان خواهد بود. به تعبیر وجود مقدس امام صادق علیه السلام، العامل على غیر بصیره کالسائر على غیر طریق. یا آدمی که بدون علم داره حرکت میکنه، از روی جهل داره حرکت میکنه، مثل یک شخصی است که در بیراهه قرار گرفته، راه اصلی رو رها کرده، داره از بیراهه حرکت میکنه. حضرت فرمود که العامل على غیر بصیره کالسائر على غیر طریق، لا یزیده سرعت السیر الا بعدا عن الطریق. هرچه این آقا سرعتش رو بیشتر کنه، نمیگن احسن تو به هدف نزدیکتر شدی، میگن وای بر تو، تو از راه دورتر شدی. کسی که در ابتدا یک وجب از مسیر حق فاصله گرفت، انحراف پیدا کرد، هرچه بگذرد و هرچه این بیشتر بره، این انحرافش بیشتر میشه. بعد از یک هفته انحراف او میشه 10 متر، بعد از یک سال انحراف او میشه 100 متر، چون مدام داره از جاده اصلی انحراف و فاصلش بیشتر میشه. حضرت فرمود جاهلکم مزداد. جاهلان و امت، کسانی که علم ندارن، مدام در حال کارن، مدام در حال اضافه کردن اسمن، در اسم معنای گناه، مدام در حال اضافه کردن جهل خودشون هستن. و عالمکم مصوف. مصوف از سوفه، سوفه یعنی بعدن. و عالمان شما کسانی هستند که مدام میگن انشالله بعدن، حالا هر وقت وقت شد، فعلا کار دارن. اینها سوفه سوفه میکنند، کار را به تأخیر میاندازند، هی میگن آینده آینده آینده، در حالی که الان وظیفه شون هست، الان باید عمل کنند. خیلی این جمله ملموس است برای ما. جاهلانی که جهل دارند مدام عمل میکنند، مدام فتوا صادر میکنند، مدام این طرف و اون طرف سخنرانی میکنند. کسانی که عالمند، کسانی که باید حرف بزنند، میبینیم اینها ساکتند. اینها بهانه هایی برای خودشون میتراشند، وظیفه من نیست، وظیفه من چیز دیگری است، روشنگری نمی کنند، سخنرانی نمی کنند، حقایق رو بیان نمی کنند، گاهی عمل نمی کنند به همون چیزهایی که میدونند. میدونه نماز شب چقدر سود داره،
اما سوف امشب نشد فردا. اینها مصوفن، مصوفی که از بلاهای خیلی عجیبه در حکمت 285 دو تا حکمت آینده باز امیرالمؤمنین راجع به او مطالبی رو میفرماید، عرض خواهیم کرد. پس مضمون این حکمت شد که جاهلان مدام در حال زیاده کاری اند و عالمان مدام کار را به تعویق میندازند. در یک نسخه ای از نهج البلاغه، نسخه ای که در کتاب شریف تمام نهج البلاغه آمده، این جمله طور دیگری ذکر شده. فرمود جاهلکم مصوفون مزداد، یعنی هم مصوف هم مزداد هر دو در مورد جاهل است نه در مورد عالم. و منظور حضرت طبق این جمله‌ای که در تمام نهج البلاغه آمده، منظور اینه جاهلهم مصوفون مزداد، یعنی جاهلان کسانی هستند که مصوفون به تأخیر می اندازن اعمال زشتشون رو، ترک نمی کنن. میگه آقا گناه نکن، میگه حالا بعدن، کار خوبت رو شروع کن بعدن، ولی در انجام خلاف مصرن، کار خوب را به تعویق می اندازن، توبه را به تعویق می اندازن. ولی بهش میگن فلانجا بزم شراب مهیاست، اصلا تعلل نمی کنه، بلا فاصله حرکت، فلانجا گناه هست، سریع حرکت می کنه. پس این جمله هم می شود نسبت جاهل و عالم رو در مورد او گفت، هم در مورد جاهل اگر آمد معنا واقع. جاهل از طرفی مصوف است، یعنی سوفه میکنه در امور خوب، در کارهایی، از طرفی مزداد است، مدام در حال اضافه کردن گناه است، مدام در حال حرکت به سمت همون راه اشتباهی است که شروع کرده. حکمت 283 فرمود جاهلکم مزداد و عالمکم مصوف. در حکمت 284 امیرالمؤمنین فرمود و قال علیه السلام قطع العلم عذر المتعللین. باز معلومه که سید رضی رضوان الله علیه این حکمت ها را حول محور علم و جهل آورده، حول محور تسویف یعنی فردا فردا کردن، متعللین یعنی کسانی که تعلل میکنن، زود اقدام به کاری نمیکنن. باز در حکمت بعد در مورد تسویف، از اینها حکمت هایی هستن که موضوعشون مربوطه به همه. فرمود قطع العلم عذر المتعللین. قطع یعنی میبندد، علم که آمد راه عذر علت تراشان بسته میشه. یه عده‌ای هستن مدام دنبال بهانه جویی ان، مدام دنبال اینن که از زیر کار فرار کنن. حضرت فرمود علم که آمد دیگه تو نمیتونی بگی من نمیدونستم، و خدای متعال تو را به خاطر علمت محاسبه میکنه، ازت مؤاخذت میکنه، میگه میدانستی چرا عمل نکردی. به من میگه تو که میدانستی گناه حرامه، تو که درسش رو خونده بودی فلان کار حرامه، چرا انجام دادی؟ تو که میدانستی. دیگه نمیگه چه بهانه ای آوردی. ما بهانه تراشی میکنیم خیلی وقتا، این بهانه ها، یه وقت میگیم که خدا میبخشه، آقا گناه کن، گناه اگر تو گناه کردی خدا هم بخشندگیش رو داره، علم داریم که نباید گناه کنیم، ولی یه بهانه ای میتراشیم برای خودمون به نام غفار بودن خدا، میدانیم نباید گناه کنیم، گناه میکنیم، بعد میگیم خدا میبخش. خب این بهانه است، خدا فردا بهانه قبول نمیکنه. علم داریم نباید گناه کنیم، به یه بهانه ای جور میکنیم، میگیم علم ما قطعی نیست، من که یقین ندارم، حالا بذار خوش باشیم، حالا بذار خوش باشیم. گاهی اوقات خودمون رو به ندانستن میزنیم، یه طوری رفتار میکنیم که انا نمیدانیم، اطرافیان ما نمیدونن دیگه، اطرافیان ما فکر میکنن واقعا نمیدانیم، ولی خدا میداند. تو میدونستی این مال تو نیست، چرا برش داشتی؟ حالا مردم فکر کردن از خودت، مردم فکر کردن ارث بهت رسیده، مردم فکر کردن جایزه بردی، ولی خودت میدونستی، من خدا هم میدونستم از تو نبود، چرا برداشتی؟ این میشه علت تراشی، این میشه بهانه آوردن. علم دارد که مال حرام است، ولی بر میداره، استفاده میکنه، بعدم بهانه تراشی میکنه، یه حرفی میزنه که نباید بزنه. حضرت فرمود علم که آمد دیگه راه عذر بسته است. خدا به سبب همون علمی که داشتید شما را مجازات میکنه. خب این معنای عام کلامه، یعنی در مورد همه افراد صادقه. هر جا علم داشتید بهش عمل کنید، چون اگر عمل نکردید هر بهانه‌ای بیارید خدا نمیپذیره، چون اتمام حجت کرده بود با تو، چون دیگه هیچ راه در روی برای تو قرار نداده بود. تنها راه علم عمل است. کسی علم داشت و عمل نکرد مجازاتش حتمی است. مرحوم کمره‌ای در کتاب شریف منهاج الورائه ایشون میگه بله، حکمت 284 یک معنای عامی داره که شامل هر علمی میشود، هر عالمی باید به علمش عمل میکنه. ولی ایشون میگه مرحوم کمره‌ای، ولی امیرالمؤمنین این جمله را در مواجهه با اتفاقات زمان خودشون بیان کردن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه کسی بود که در این عذر تراشی ها، بهانه تراشی ها مشکلات فراوانی براش به وجود اومد. در جریان سقیفه همه علم داشتن، امیرالمؤمنین امام است، بهانه تراشی کردن. در جریان شورای شش نفره عمر همه می دانستن. در منابع روایی ما هست وقتی که اینها اومدن به امیرالمؤمنین گفتن خب تو حرف بزن، تو هم یه سخنرانی کن. حضرت فرمود انشدکم بالله، همه شما را به خدا قسم می دهم. آیا من همون کسی نبودم که در روز قدیر پیغمبر دست مرا بالا برد، من کنت مولا فهازا علی مولا؟ همه گفتن نعم، بلا، قبول داریم تو همون. من همون کسی نیستم که آیه تطهیر در مورد منه، من همون کسی نیستم که اهل بیت پیغمبرم، من همون کسی نیستم که پیغمبر در مورد من فرمود علی جان تو مثل هارون برای موسی هستی، الا انه لا نبی بعد. یکی یکی اینها رو در همون جلسه شورا از اینها تصدیق گرفت، همه گفتن بلا، قبول داریم، حرف تو حق، ولی به دیگران رأی دادن، ولی گذاشتن دیگران سر کار بره. مرحوم کمره‌ای میفرماید امیرالمؤمنین این جملات را در مورد اینهایی میگفت که علم داشتن به امامت علی ولی برخلافش عمل میکردن. طلحه و زبیر و عایشه و دیگران اینها عالم بودن به امامت علی، جهل که نبود، ولی عذر تراشی میکردن، بهانه تراشی میکردن، چون به ما مسئولیت نداد، چون که عثمان کشته شد، چون که قاتلان و عثمان مجازات نشد. هر روز یک بهانه جدیدی پیدا میکردن تا از علم خودشون فرار کنند، تا به علم خودشون عمل کنند، غافل از این که خدای متعال با هر کسی بنابر علمش مجازاتش میکنه، برخورد میکنه. نمیگه بهانه تو چی بود که به علمت عمل نکرد، میگه تو علم داشتی دیگه، هیچ بهانه ای از تو پذیرفته نیست. فرمود قطع العلم عذر المتعللین، علم که آمد عذر و عذر تراشان قطع میشه، راه برای عذر دیگه باز نمیماند. و اما حکمت 285 و قال علیه السلام کل معاجل یسأل الانذار و کل مؤجل یتعلل بالتسویف. عرض کردیم این حکمت هم مثل حکمت 283 بحث تسویف سوف را بیان می کند. الانذار به معنای تأخیره. ما دو تا معالج داریم، مؤجل و معالج، اینها معناشون ضد هم. فرمود کل معاجلن، هر کسی دیگه وقتش تمام شده. معالج با عین، عجل با عین به معنای اتمام کاره. هر کسی که فرصتش تمام شد، ملک الموت آمد و بهش گفت خوش آمدی، موقع رفته. این آقا فریاد بلند میکنه، به التماس میفته تو رو خدای مقداری دیگه زمان به من بدید. یسأل الانذار، از او میخواهد که بهش فرصت بده، یه زمان اندکی باز به ما بده که ما بتوانیم اعمال صالح انجام بدیم. خدایا این آیه قرآن دیگه، خدایا یکم دیگه، یکم یک کوچولو ما رو برگردون، یک کوچولو به ما فرصت بده، ما قول میدیم بریم در دنیا عمل صالح انجام بدیم. ولی به هیچ وجه حرف اینها پذیرفته شده نیست دیگه. اون عجل که رسید فرصت که تمام شد، پیمانه که پر شد، این حرفها از کسی پذیرفته نیست. حضرت فرمود یه عده‌ای هستن که دیگه دم رفتنشونه، اینها فریادشون بلند تو رو خدا یه مقداری به ما فرصت بدید. طرف مقابل و کل معجل یتعلل به تصویف، معجل با حمزه به معنای کسی است که مهلت داده شده، و به اونهایی که مهلت داده شده و الان زنده هستند، الان می توانن عمل کنند، اینها دچار تعللند، دچار تصویفند. اون کسی که پیر از کار افتاده است، اون کسی که دیگه الان مشاعرش رو از دست داده، قدرت تکلم نداره، هی میگه کاش من نماز می خوندم، کاش من می توانستم ذکر داشته باشم، کاش می توانستم کار خیر کنم. فرصت نداره، توان نداره، قدرت نداره، تمام شد. ولی اون کسی که الان جوان است، قدرت دارد، فرصت دارد، مهلت دارد، این حواسش نیست، هی تعلل میکنه، هی تصویر. حالا بعدن فرصت که زیاده، حالا که اول جوانی مونه، حالا تا پیر بشیم کارهای خیر هم انجام بدیم. حضرت فرمود ببین تو امروز که کار خوب رو انجام ندادی، انداختی به فردا، فردا دچار همون حالتی میشی که قبلی ها بوده، فرصت تمام شد، وقت تمام شد، توشت رو پر نکردی، حالا میخوای چیکار کنی؟ هی بگو خدایا مرا برگردون. خدا بهت میگه تو 70 سال 60 سال بودی هیچ کار نکردی، حالا من یه ساعت برات گردونم، میخوای چیکار کنی؟ بر نمیگردی. اگر میخواستی کاری انجام بدی، اونقدر بهت فرصت دادم که انجام بدی، معلومه نمیخوای، معلومه که داری دروغ میگی. خیلی جمله عجیبی است اگر متوجه باشی. اونهایی که دارند میرند، اونهایی که دستشون کوتاهه، میگن خدایا یک لحظه دیگه به ما فرصت بده. ولی مایی که الان هستیم و فرصت داریم، نه یه لحظه و دو لحظه، فعلا هستیم، تا کی خدا میدونه، ولی فعلا هستیم. قدر نمیدانیم، استفاده نمی کنیم، هر لحظه ممکنه سفره ما هم جمع بشه. و بعد اگر گفتیم فرصت بدید، میگن نه، اون وقتی که بودی چه کردی که حالا دوباره فرصت میخوای از ما؟ امام سجاد سلام الله علیه در دعای شریف ابو حمزه با خدای متعال مناجات میکنه، خدایا فقط افنیتو به تصفیف و الامال عمری، خدایا من همون بنده هستم که تمام عمرم رو به فنا و نابودی کشندم. چطور؟ چه کاری باعث نابودی عمرت شد؟ یک، به سبب تصویف. افنیتو عمری، افنیتو به تصویف و الامال عمری. یکی از عواملی که عمر انسان رو به تباهی میکشه تصویفه، صوفه صوفه کردن، از هفته آینده شروع میکنم، بعدن توبه میکنم، بعدن روزه میرم. فرمود یک. و دو، آمال، آرزوهای طول و درازی که انسان یه تخیلاتی برای خودش درست کرده، نه اون آرزوها دست یافتنیه، نه عمرتو کفاف میده بهشون نمیرسی، فقط عمرت رو پای چیزی گذاشتی که دست نایافتنی بود، عمرت رو در راهی خرج کردی که هیچ توشه‌ای نگرفتی. هر وقت بهت گفتن کار خیر انجام بده، گفتی بعدن، و این بعدن هیچگاه نرسید، و این بعدن هیچگاه نرسید. پیغمبر اکرم رسول معظم به جناب ابوذر فرمود یا ابوذر ایاکه و تصویف، مواظب باش. ابوذر مقامش بالاست، ولی فرمود ابوذر مواظب باش دچار تصویف نشی. سوف سوف سراغتون، فانک بیومک و لست بما بعده. ابوذر تو امروز هستی و فقط می توانی برای امروز برنامه ریزی کنی، تو مالک امروز هستی، قدرتت در انجام کارهای امروز. فردا نیامده، فردا کی زنده است کی مرده، از کجا معلوم تو قدرت داری؟ تو فقط وظیفه‌ای که امروز داری رو انجام بده، تمام. فردا اگر رسید و زنده بودی، وظیفه فردا رو انجام بده. اگر رفتی هم توشت پره، خدای من آمدم در حالی که وظیفه امروزم رو انجام دادم، وظیفه دیروزم رو انجام، وظیفه عمری که گذشت رو انجام دادم، دستم پره دیگه، دلنگرانی نداره. و برعکس کسانی که تسویف دارن. چرا این 20 سال نماز نخوندی؟ خدای من میخواستم بخونم، نشد. چرا اعمال عبادت رو انجام؟ من گذاشته بودم سر پیری انجام بدم. این عذری نداره، حرفی نمیتونه بزن. فرمود ایاکشه و تسویف نکشه بیومکشه لست ما بعده. تو امروز هستی، وظیفه امروز رو انجام بده، فردا معلوم نیست باشی. اگر بودی انجام میدهی، اگر نبودی که وظیفه‌ای نداری. این بلا تسویف خیلی بلای عجیبی، مخصوصا امروزه با این فضای گوشی و با این حالاتی که بعد از کرونا نوعا حاصل شده، این گوشه نشینی ها و سر در گوشی فرو کردن ها، اینها آدم رو بیشتر به تسویف ارجاع میده. یکی از مشکلاتی که در مورد موسیقی در روایات آمده، فرمودن موسیقی اراده انسان رو کم میکنه. کسانی که انس با موسیقی دارن، مدام یه هنسفری هدفونی تو گوششون رو دارن موسیقی گوش میدن، حالا علاوه بر آثار معنوی فراوانی که داره، یکی از مشکلات مهم موسیقی آن است که اراده انسان رو کم میکنه، اراده انسان رو سست میکنه. آدم ضعیف الاراده کسی است که تسویفش زیاده، سوفش زیاده، چون نمیتواند الان انجام بده. از یه طرف هم روش نمیشه بگه کلن انجام نمیدن، میگه بعدن، میگه بعدن. پدر و مادرش میگن بلند شو برو نون بگیر، میگه حالا بذار بازی تموم بشه، حالا بذار فلان کار رو بکنیم، حالا بذار یکم استراحت کنم، حالا دارم با دوستام حرف میزنم. ببینید این داره تسویف را، بعدن را، هی ارجاع دادن به آینده را انجام میده. از این طرف روش نمیشه بگه نه، از یک طرف هم حوصله نداره، حال نداره، هی میگه بعدن. چرا حال نداری؟ بابا تو جوانی، اول جوانی، قدرت چته؟ موسیقی یکی از عواملش، موسیقی اراده انسان رو کم میده. و عوامل دیگری که هست، در هر صورت این تسویف ارتباط مستقیمی با اراده داره. هرچه انسان اراده قوی تری داشته باشه، کارهاش رو سر موقع انجام میده. کارهاش، من الان نخوابیدم، خیلی خوابم میاد، ولی وظیفه من اینه که فلان کار رو انجام بدم. دیگه تو بر خواب غالب میشی، اینطور نیست که خواب بر تو غالب بشه، باید انجام بدم. این باید که آمد، اراده که پشتش آمد، دیگه نمیگه فردا، میگه همین الان، اگرچه نخوابم، اگرچه سختم باشه، ولی باید وظیفه و کارم رو انجام بدم. این هم از حکمت 285 نهج البلاغه. و اما حکمت 286، و قال علیه السلام ما قال الناس لشیء، ما قال الناس لشیء توبا له الا وقد خبأ و الا وقد خبأ له الدهر يوم سوء. حضرت در این حکمت می‌فرماید هیچ چیزی نبود، هیچ نعمتی نبود که مردم نگاش کنن میگن به به، عجب چیز خوبیه، خوش به حال کسی که این شیء رو داره، خوش به حال کسی که به فلان پست و مقام رسید، خوش به حال کسی که بچهش فلان طوره. فرمود هیچ چیزی نیست که مردم بهش بگن به به، ماشاءالله، خوش به حالش، الا وقد خبأ. خبأ یعنی پنهان کرده. هیچ چیزی نیست که مردم بهش بگن آفرین، مگر اینکه روزگار یک روز سوء، بد، تلخی را برای او پنهان کرد. چیزی که امروز مردم بهش رشک میبرند، فردا کسی نگاهش نمی کنه. فردا تبدیل می شود به یک شیء سوءی که بلکه مورد نفرت مردم واقع می شه. علاقه ای که بهش ندارند، هیچ گاهی اوقات نسبت به او تنفر هم وجود داره. در مورد این حکمت چند نظر وجود داره. منظور چیست؟ حضرت فرمود از یک طرف مستحضری که قرآن ما میگه که و اما به نعمت ربی، که اگر خدا به نعمتی داد این نعمت را ذکر کن، بیان کن، الحمدلله ما موفق شدیم به فلان کار، الحمدلله ما تونستیم 1000 تا بی سرپرست را، نیازمند را، حاجتمند را، مشکلشون را رفع کنیم، الحمدلله تونستیم فلان کار خیر رو، نعمت دیگه. فرمود به نعمتهای خیرتون اقرار کنید که این موجب ازدیاد نعمت. این یک طرف. از یک طرف حضرت فرمود اگر تو این نعمت را بیان کردی، یه دفعه اومدن گفتم به به چقدر خوب، ماشاءالله، خوش به حالت، این یه دفعه باعث سوء میشه. روزگار یک روز سختی را برای همین نعمت و صاحب نعمت در نظر گرفته. در این که مقصود این کلام چیست، عرض کردم چند نظری. یک قول میگوید مقصود حضرت اینه، این ظاهر کلام هم همینه، وقتی یه عده‌ای اومدن نعمت تو را بزرگ دیدن، چون وقتی میگن طوبی له خوش به حالش که یه چیزی بزرگ جلوه کنه، اگه یه چیزی عادی باشه کسی نمیگه خوش به حالش، یه چیز خاص، یه چیز بزرگ رو مردم میگن طوبی له. حضرت میفرماید یک تفسیر اینه، وقتی چیزی در نگاه مردم بزرگ جلوه کرد، شروع میکنن حسادت کردن، اونهایی که چشم شوری دارن شروع میکنن چشم زدن، و این چشم ها و حسادت ها باعث میشه اون نعمت از انسان نه اینکه سلب بشه، تبدیل به سوء بشه، بدتر. یه وقت میگن نعمت ازت گرفته شد، تمام. یه وقت میگن همین نعمت بلای جانت شد. فرزند یه نعمته. یه دفعه میبینید خناسان جمع شدن، توطئه کردن، شیاطین انس و جن با هم دست به دست هم دارن، نه اینکه این بچه را ازت گرفتن که فقط در داغ و مصیبت او بسوزی، این بچه شد بلای جان تو، این بچه را منحرفش کردن. هر لحظه که او رو میبینی، هر حرفی که او میزنه، هر موضعی که بر ضد اسلام میگیره، یه تیری به قلب توست، خیلی بده. فرمود بدانید گاهی اوقات نعمتی که شما دارید مورد حسادت حسودان است، مورد چشم زخم کسانی است که چشم ناپاکی دارد. خب از یک طرف قرآن گفته بود نعمت رو آشکار کنید، از یک طرف حضرت میگه مواظب باشید برای هر کسی نعمت رو آشکار نکنید. نعمت برای کسانی گفته بشه که اونها را به سمت طاعت و عبادت میکشانند. یه وقتی شما به یه رفیقی داری میگه آقا من دارم هر روز میرم کلاس نهج البلاغه، این حسادت میکنه، یه جوری میخواد جلوی تو رو بگیره که تو از این فیض محروم بشی. خب به این نگو. ولی یه وقتی هست رفیقی نمیدونه یه همچین کلاسی، یه همچین جلسه ای هست، اگر تو بهش گفتی او اتفاقا خوشحال میشه، تحریک میشه، منم میخوام بیام، منم دوست دارم سر این کلاس حاضر بشم. تو نعمت را گفتی و شکر او را به جا آوردی، خود توفیقت بیشتر میشه و اون رفیق تو هم از این نعمت بهره مند میشه. از هر نعمتی، حالا کار نداریم چی باشه، کلاس نهج البلاغه مثاله، خیلی خوبه. ولی یه وقتی همون شخص حسود است، میخواد این نعمت رو از تو بگیره، اونجا دیگه آیه و اما به نعمت ربک، اونجا دیگه کارگر نیست. نعمت را برای کسانی بازگو کنید که اگر فهمیدن خوشحال میشوند، که اگر فهمیدن کمک میکنند شما بیشتر به اون وظیفه و خدمت برسید، که خودشون هم دخیل میشن، اونها هم در کار خیر مشارکت میکنن. این یک تفسیر بود. و اما تفسیر دوم کاملا چیز دیگری است. عده قائلن که امیرالمومنین در این حکمت کاری به حسادت و چشم زخم و اینها نداره. ازن میگه ببین هر چیزی که امروز جلوه کرده، به چشمه یه عده اومده، همه باریک الله و ماشاءالله بهش گفتن، این چون تازه است، چون نوه، چهار سباه که گذشت دیگه کهنه شد، چهار سباه که میگذره اون زیباییش رو از دست میده، دیگه از چشم مردم میفته، یه روز سوءی هم برای او وجود داره. امروز روز خوشیشه، جوان رعناس، خوشگل، قدرت داره، هر کی میبینه ماشاءالله، یه چهار روز که گذشت این آقا تبدیل میشه به یه پیر مرد فرتود قد خمیده. خب این دیگه کسی کارش نداره. روزگار سوئی هم برای این هست، همون گونه که روزگار خوشی داشت، مردم میگفتن ماشاءالله چقدر رعنایی، چهار سباه دیگه روزگار این رو برمیگردونه. لباسی که امروز نو زیباست به چشم همه میاد، چهار سباه دیگه مدش تمام میشه، رنگش از بین میره، فرسوده میشه، کهنه میشه، تمام میشه. در واقع این گروه دوم قائلن امیرالمومنین در این حکمت میخواهد روزگار را برای ما بیان کنه. اما این که فرمود قد خب علف و دهر، یعنی ذات روزگار این گونه است. اما این که قبلا هم در حکمت‌های متعدد حضرت فرمود روزگار این طوریه، شب و روز یکی از وظایفشون اینه که انسان رو کهنه کنند، اشیاء رو کهنه کنند. شما هم در این عالمید، تا وقتی در این عالم هستید ذیل روزگار قرار دادید، کهنه شدن، خسته شدن، بیمار شدن برای شما هم هست. هر دو تفسیر هم ممکنه باشه. از یک طرف نعمتهای بزرگ مورد حسادت قرار میگیرند، از یک طرف روزگار این نعمتها را آرام آرام کوچک میکنه، نعمتهای دیگری میاد که اون نعمت دیگه به چشم نمیاد. ولی انسان در هر صورت باید مواظب باشه اون حرفش رو، رازش رو برای چه کسی میگه، نعمتهاش رو برای چه کسی بیان میکنه. مبادا همین شخص دشمن انسان باشه، مبادا همین شخص کاری کنه که نعمت از انسان گرفته بشه. مثال معروف حکمت 286 همون آیاتی است که قرآن کریم در مورد قارون بیان میکنه. قارون کسی بود که با اون زینت و ثروتی که داشت، وقتی که در کوچه و بازار قدم میزد مردم انگوش به دهن میموندن، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ما هم یه مقداری از این شوکت و هیبت و ثروت و زینت قارون داشتیم، ما هم میتونستیم. ببینید با چه هیبتی راه میره، چه لباس گران قیمتی، چه اسبی، چه شتری هی داشتن برای خودشون تعریف میکردن. اما 4 صباح بعد که زمین دهن باز کرد و همین قارون فرو رفت، هی میگفتن لولا ان من الله علینا لخسف بنا، اگه خدا به ما رحم نکرده بود ما هم مثل این قارون فرو میرفتیم در زمین. الحمدلله که ما مثل قارون نشدیم، خدا را شد نعمتش برای خودش، ارزانی خودش باشه هر چه داشت، ما نخواستیم، فرو رفت بل ایده شد. اینجا هم همینه، نعمتهایی هم که ما داریم امروز که زینتند و زیورند، یه عده خواهانشونند. 4 صباح که گذشت و یه مقداری از این زر و زیور و زیباییشون افتاد، دیگه کسی حواسش نیست. همون جوان رعنایی که تا پارسال کشتیگیر بود و چند تا مدال طلا داشت، هر روز تو اخبار دارید میشنوید دیگه، امروز که یه مقداری سنش رفته بالا دیگه اون ورزش ازش بر نمیاد، فراموش شد. امروز افتاده به دورگردی و دست فروشی و این کارها. چون روزگار اگر برای کسی یک روز خوش و شیرینی رو داشت، یک روز تلخی رو هم رقم میزنه. انشالله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و معید باشید. از خدای متعال درخواست میکنیم و دعا میکنیم امتحاناتی که در مسیر زندگی ما قرار میدهد، امتحاناتی باشد همراه با عافیت، امتحاناتی باشد که فتنه درش نباشه و انشالله از اونها سربلند بیرون بیاییم. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین.